أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در فروعی بود که اصحاب تمسک به اصل مثبت کرده بودند در اونها، ولو به خاطر خفاء واسطه. فرع اول این بود که در مواردی که جسم طاهر ملاقات می کند با جسم نجس و حالت سابقه یکی از این دو وجود رطوبت مصریه هست، که گفتند اثبات می شود نجاست این ملاقی، و این معنایش استصحاب در موارد اصل مثبت است، چون استصحاب بقای رطوبت بخواهد اثبات کند لازم عقلی آن را که سرایت رطوبت است از نجس به طاهر، این اصل مثبت خواهد بود. این که موضوع نجاست ملاقی سرایت است و نه مرکب از ملاقات با نجس و وجود رطوبت مصریه، این ادعایی است که جمعی از اعلام از جمله مرحوم آقای خویی مطرح کردند و فرمودن ما از ادله استفاده کردیم که موضوع تنجس ملاقی سرایت است و نه صرف رطوبت در ملاقی و یا ملاقا، و لذا این استصحاب بقای رطوبت اصل مثبت است و ما فقهیاً ملتزم میشیم به این که استصحاب بقای رطوبت برای اثبات نجاست ملاقی کافی نیست، بلکه اصالت الطهاره جاری میکنیم. اشکال به فرمایش این بزرگان این بود که ما به روایات که رجوع میکنیم میبینیم که همین عنوان رطوبت و یا عدم یبوسه موضوع حکم قرار گرفته است. روایات متعددی داریم که میگه انکان رتبن فغسل هو، انکان یابسن فلا تغسل هو. در جواب از این اشکال دو بیان ذکر میشه. در جواب از این اشکال بر جمعی از اعلام منهم السید الخویی دو بیان مطرح میشه. بیان اول اینه که درست جمعی از روایات عنوان ان اصاب مثلا صوبک نجس و کان رطبا فغسله آمده، ولیکن خود خطاب تنجس ملاقی نجس یک مقید لبی متصل دارد که مانع از انعقاد اطلاق اوست. مقید لبی متصل این است که در ارتکاز عقلا شرط سرایت نجاست از نجس و قذر به اشیاء طاهر سرایت است، سرایت رطوبت است. این که کل یابس زکیان مطابق با ارتکاز عقلاست. دست خیس بزنید به یک شیء قذر، به یک شیء قذر، عرف دست شما را متقذر می داند. اما اگر دست خشک بزنید، اگر دست خشک بزنید به شیء قذر، عرف دست شما را متقذر می داند. اما اگر دست خشک بزنید به شیء قذر، عرف آن را متقذر نمی داند. ولی اگر دست خیس بزنید، عرف آن را متقذر می داند. این مطابق با ارتکاز و عقلائه. قذرهای عرفی اگر بخواهند جسم طاهر رو قذر کنن عرفن، شرطش رطوبت و سرایت رطوبت از قذر به طاهر. این ارتکاز عرفی کلقرینت المتصله است به خطابات شرعیه. اما عنوانی که در موضوع این خطابات شرعیه اخذ میشه چیه؟ معلوم نیست. آیا موضوع برای نجاست ملاقی نفس وجود رطوبته و یا سرایت رطوبته؟ ارتکاز عرف ساکته. ارتکاز عرف کشف میکنه از عدم اطلاق در ادله اولیه. و اما این که اون خطابی که میگوید ملاقی نجس متنجس است، مقید است به سریان رطوبت، تا استصحاب بقای رطوبت آن را اثبات نکند، و یا مقید است به نفس وجود رطوبت مصریه که استصحاب بتواند آن را اثبات کند، ما راهی برای کشف آن نداریم. و تا احراز نکنیم عنوان قید ما قابل استصحاب است، اصل موضوعی نمیتوانیم جاری کنیم. نفس شک در این که آیا موضوع نجاست ملاقی نجس وجود رطوبت است و یا سریان رطوبت، کافی است که دیگر نتوانیم بگوییم که اصل موضوعی میگوید رطوبت این جسم طاهر قبلا بود الانم هست، پس اصل موضوعی جاری میکنیم، استصحاب میکنیم آن را، اثبات میکنیم نجاست این ملاقی را. ما چه میدانیم؟ شاید اون عنوانی که اخذ شده است در موضوع عنوان سریان رطوبه باشد که استصحاب بقای رطوبت نتواند آن را اثبات کند. این که در برخی از روایات گفته باشند که انکان رتبن فغسله و انکان یابسن فلا تغسله، طبق این بیان اول گفته می شود که کاشف از اون قیدی که خطابات مطلق به آن قید خورده است نیست. شاید خطابهای مطلق قیدش عنوان سریان و رطوبه باشد. این بیان اول به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما اصلاً فرض بکنیم طبق این بیان خطابهایی که اطلاق داشتن به خاطر این قرینه لبیه متصل مجمل شدن، بیش از این که نیست. اجمال اون خطاب ها سرایت نمی کند به این خطاب هایی که در موضوعشان رطوبت ملاقی یا ملاقا اخذ شده است. این خطاب ها مبینن. این روایات صحیحه‌ای که دیروز خوندیم که انکان رتبن فغسله و انکان یابسن فلا تغسله، اینها مبینن و ظاهر در اینن که موضوع تلجس ملاقی مرکب است از ملاقات النجس و وجود الرطوبت المصری. چرا ما از ظهور این خطابات خاص رفعیت کنیم؟ به خاطر اجمالی که در قید خطابهای مطلق پیش آمده است، به خاطر احتفاظ به قرینه لبیه متصله. ولذا این بیان اول تمام نیست. این که صرفاً ادعا کنیم طبق ارتکاز عرفی سریان الرطوبه موضوع تنجس ملاقی است، این بیان تمام نیست. برای این که ما این که استظهار کنیم موضوع سریان الرطوبه است و نه وجود نفس رطوبت، این استظهار که جزاف، واقعا ارتکاز عرف کشف می کند از عنوان قید، قطعا کشف نمی کند. ارتکاز عرف می گوید کل یابسن زکیان، شی جسم خشک با جسم نجس خشک ملاقات کند نجس نمی شود، قذر نمی شود. بیش از این که نیست ارتکاز عرف. ارتکاز عرف فوقش لسان ندارد. کی ارتکاز عرف میگوید نمی شود شارع موضوع نجاست ملاقی را مرکب بداند از ملاقات النجس و وجود رطوبت؟ کی ارتکاز عرف نفی می کند که موضوع مرکب داشته باشیم برای تنجس ملاقی؟ ولذا هیچ مانعی بر سر راه این ظهورات خطابات خاصه ما نداریم، از این حیث که بگوید موضوع سریان الرطوبه است. ظاهر این خطابات خاصه این است که موضوع ملاقات النجس و وجود الرطوبه است. استصحاب میکنیم بقاء رطوبت را، ذمش میکنیم به احراز ملاقات این جسم طاهر با جسم نجس، اثبات می شود تنجس ملاقی. نفرمایید که ما عنوان ملاقات و نجس رتبن را یک عنوان تقییدی می دانیم و استصحاب بقای رطوبت برای اثبات این عنوان تقییدی ملاقات و نجس رتبن اصل مثبت است. بله، در این مثال که یقین داریم که اون جسم نجس هنوز نجس است، جسم طاهر ملاقات و نجسش بالوجدان است، ولیکن ملاقات و نجس رتبن، ملاقات و نجس و هو رتبن به عنوان واو حالیه که یک عنوان تقییدی است، این محرز نیست. ملاقات و نجس فی حال کونهی رتبن، این محرز نیست. این اشکار رو نفرمایید، چون بارها عرض کردیم ظاهر عناوین ترکیبه. ملاقات و نجس رتبن یعنی موضوع تنجس ملاقی مرکب است از ملاقات با یک شی و این که اون شی نجس باشد و این که رطوبت مصری هم در بین موجود باشد. ذم الوجدان الی الاصل می کنیم و از این حیث مشکلی نیست. پس مهم بیان دومه. بیان دوم که مهم است اینه که بگیم این روایات معارض داره. معارضش چیه؟ معارضش این روایت صحیحه علی ابن جعفره که میگه که سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله فذکر و هو فی صلاته کیف یصنع به. میگه ان لم یکن دخل فی صلاته فلینزح ما اصاب من صوبه. اگر نماز را شروع کرده است که هیچ، اگر نماز را شروع نکرده است یک مقدار آب بپاچد به این لباسش، مستحب است این کار. الا ان یکون فیه اثر فیغسله، مگر این که در ثوبش اثری باشد از خنزیر، خیس باشد ثوبش، دلیل است بر وجود اثر از خنزیر، فیغسله. در اینجا موضوع تنجس این ثوب ملاقی خنزیر را وجود و اثرن فی ثوب قرار داده است، ولذا امر به غسل ارشاد است به تنجس این ثوب. موضوع تنجس ثوب شد وجود و اثر من الخنزیر فی ثوب. خب استصحاب بقاء رطوبت حالا یا در خنزیر و یا در ثوب برای اثبات وجود اثر فی ثوب من الخنزیر اصل مثبت است. در این روایت ذکر نشده که خنزیر رطوبت داشته یا ثوب رطوبت داشته. تعبیر اینه که الا ان یکون فیه اثر فیغسله، موی خنزیر خشک باشد که می تکاند، مشکل نیست. وجود اثر یعنی سریان رطوبت از خنزیر به ثوب، این موضوع قرار گرفته است، ولذا این صحیحه. ظهورش در این است که سریان و نجاسه موضوع است. روایات سابق ظهورش در این است که وجود و رطوبت المصری موضوع است. تعارض می کنند. تعارض که کردن دیگر ما احراز نمی کنیم وجود و رطوبت المصری موضوع است تا اصل موضوعی به درد ما بخورد. شاید موضوع سریان و نجاست که اصل موضوعی بقاء الرطوبه مثبت آن است. این که ما بگیم خب چرا تعارض بکنن با هم، هر دو موضوع باشن، هم وجود و رطوبت المصریه موضوع باشد هم سریان و رطوبه، شبیه آنچه که امام قدس سره در بحث وجوب قضا فرمودند که هم موضوعش عدم الاتیان باشد هم فوت. خب این جوابش این است که جعل حکم برای هر دو موضوع لغو است، چه اثری دارد؟ این که بگیم اثرش در استصحاب ظاهر می شود این اثر عرفی نیست. حکم واقعی باید اثر واقعی داشته باشد، نه اینکه اثرش در اجراء اصل و مثبت نبودن اصل ظاهر بشود. وانگهی این اثر، اثر این است که ما وجود و رطوبه را موضوع قرار بدهیم، نه سریان و رطوبه را. سریان و رطوبه که ضد این اثر است، جلوی جریان اصل موضوعی را می گیرد، ولذا جعل هر دو حکم هم برای این موضوع هم برای اون موضوع این لغوه و لذات و روایت هم که حالا چون در مقام ثبوت با هم تلازم دارن، وجود رطوبت ثبوتاً ملازم است با وجود سریان و لذا در حکم واقعی بین این دو تنافی نیست تا بگیم در مفهوم بین این دو خطاب تعارض می شود. نه، این هیچ تنافی ثبوتی بینشون نیست. فقط اگر هر دو موضوع باشن ما از موضوع بودن یکی استفاده میکنیم، استصحاب بقای رطوبت موضوع است، اون رو استصحاب میکنیم برای اثبات نجاست و لذات لغو است جعل یک حکم مشابه برای دو عنوانی که هیچ مورد افتراق ثبوتی ندارن. لغو است، تعارض به ملاک لغویت جعل حکم است برای هر دو موضوع که هیچ شق ثالث ثبوتی ندارن. ولذا دقت بفرمایید، این منشأ تعارض این روایات میشه. اجازه بفرمایید. خب تنها جوابی که میشه از این روایت صحیح علی ابن جعفر داده بشه اینه که آقا وجود اثر خنزیر در این روایت مطرح شده و قطعا وجود اثر خنزیر شرط تنجس صوب نیست. این کاشفه و الا اگر صوب خیس است و خنزیر خشک ملاقات کرد، هیچ اثری هم در این صوب نیست از خنزیر. چون خنزیر از آب آمد، خنزیری بود اصلا برده بودنش حمام، لیف کشیده بودن، خیلی هم تمیز، هیچ تأثیری در این صوب نگذاشت. این صوب خیس بود، فقط الان هم خیس است. وجود اثر خنزیر در صوب پس قطعا موضوع نیست و ظاهره در این است که کاشف است از این که ملاقات مع رطوبتن بوده. و لااقل اینه که در مقام جمع عرفی بین این روایت و روایاتی که موضوع را رطوبت عهد المتلاقی این قرار داده است، عرف هم میکنه این وجود اثر را بر کشف ظاهری، ولی اینکه این طریق ظاهری است. شبیه این که در یک روایت بگه که اذا اذر رسوم بالمکلف فلا صوم، یک روایت بگه اذا خاف المکلف من الضرر فلا صوم. عرف چه میکنن؟ عرف میگه که این اذا اذره حکم واقعی است، اذا خاف من از ضرر حکم طریقی ظاهری است. اینجا هم روایات دیگر میگفت ان مس جسدک خنزیر و کان رطبا فاغسله، میشه حکم واقعی. اینم میگه ان وجدت فی ثوبک اثرا من الخنزیر فاغسله، عرف اینو هم میکنه بر حکم ظاهری. ولذا لا یبعد ان یقال، به این که استصحاب بقای رطوبت منشأ حکم به تنجس ملاقی میشه، چون موضوع تنجس ملاقی از روایات استفاده کردیم مرکب است از دو جزء، ملاقات نجس و وجود رطوبه. و الا اگر شما احتمال بدید یا استظهار کنید که موضوع سریان و رطوبه است، سریان و رطوبه است، خب این تفصیلی که مرحوم استاد داد خب بلاوجه میشه، چون ارتکاز عرفی میگه سریان مهمه. اونجایی هم که ثوب شما خیس است، عرفاً این خیسی که با جسم نجس ملاقات میکنه، این منشأ سریانه، اون رطوبتی میشه که به اون نجس منتقل میشه و دو مرتبه برمیگرده به این جسم طاهر. ولذا اگر ارتکاز عرفی بگوید سریان موضوع ترجس ملاقیست، عرف فرق نمیذاره بین این که رطوبت در جسم طاهر باشه یا رطوبت در جسم نجس باشه. تو این روایت که فرض نکرده که خنزیر خیس بود، ثوب خیس بود، به طور مطلق فرموده الا ان یکون فیه، الا ان یکون فیه اثر فیغسله. ولذا الاحوت ان لم یکن اقوا، این که استصحاب بقاء رطوبت اثبات میکند تنجس ملاقی را. حالا بالاخره چندین روایتی که ظاهرش اینه که انقلاقا الجسم الطاهر جسما نجسا و کان رطبا فاغسله، ما دیگه این استظهار از این روایت رو سختمونه که ازش رفعیت بکنیم. این احتمال ها که نقل به معنا شده که تو این روایات با مخصوصا با کثرتش نمیاد. بالاخره الاحوت ان لم یکن اقوا حکم به تنجس ملاقی است. تفصیل مرحوم استاد، تفصیل مرحوم استاد روشن است. میفرماید که اگر جسم نجس خیس باشد، جسم طاهر خوش باشد، باید سرایت کند رطوبت از جسم نجس خیس به اون جسم طاهر و استصحاب بقاء رطوبت اثبات سرایت نمی کند ارتکاز عرف. ولی اگر جسم طاهر خیس باشد، در ارتکاز عرف همون خیسی جسم طاهر کافی است برای انفعال او از ملاقات با جسم نجس. ایشان به ارتکاز عرف تمسک میکنه، وجهش اینه دیگه. حالا شما اشکال میکنید یه بحث دیگری است. یک نکته در آخر این بحث عرض کنم. یک روایت دیگری هست، اونم صحیح علی بن جعفره. سألته عن الدود یقع من الکنیف علی الثوب ایصلا فیه؟ قال لا بس الا ان ترا فیه اثرا فتغسله. ممکنه شما بگید خب اینم روایت دوم که ازش تعبیر شده به اینکه اذا رأیت فیه اثرا کرم، دود از کنیف در میاد، از چاه دستویی در میاد، چاه دستویی نجس، عین نجس درش هست، کنیف هست، میاد روی لباس. امام فرمود اشکال ندارد الا ان ترا فیه اثرا فتغسله. گفته میشه در این روایت هم امام این روایت دیگه خیلی خوبه دیگه، امام هیچ استصحاب نکرد بقای رطوبت مصریه را. فرمود اگر اثری دیدی در این لباست آن را بشور. این روایت خیلی دلالتش خوبه بر این که استصحاب بقای رطوبت کافی نیست. باید الا ان ترا فی ثوبک اثرا، الا ان ترا فیه اثرا، الا ان ترا اثرا فتغسله. به نظر ما این استدلال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه فرق است بین حیوان طاهر به ذات و مثل خنزیر که نجس به ذات است. خنزیر نجس به ذات، خنزیر نجس به ذاته، خب اونجا اصلا پاک نمی شود، ولذا خوب بود، جسم نجس بود، استصحاب بقای رطوبت می گفتید اثبات نمی کند وجود و اثر الخنزیر فی الصبرا، که ما جواب دادیم. اما در مورد دود، دود حیوان طاهر به ذات است و در مورد حیوان طاهر به ذات اختلاف است که آیا حیوان طاهر به ذات با ملاقات نجس نجس می شود و با زوال عین پاک می شود، تمام علیه المشهور، و یا اصلا حیوان طاهر نجس نمی شود. چرا؟ برای که دلیل بر تنجس جسم طاهر با ملاقات نجس اطلاقات امر به غسل است. سیره قطعیه است که حیوان طاهر را بعد از این که ملاقات با نجس کرد نمی شورند، با زوال این پاک میشه. و الا تمام این گوسفندایی که از مادر متولد میشن خونی هست، باید ببینید آبشون بکشید. خود روایت میگه که این پرنده های شکاری وقتی اومدن آب خوردن، اگر در منقارشون خون ندیدی اشکال نداره، آب نجس نمیشه. نفرمود که خب اینا قبلن که رفتن یک حیوانی رو شکار کردن و نجس شده منقارشون، و معلوم نیست که بعدن آب کشیده باشن منقارشون، پس نجس است. خب ما نظر دوم رو قائلیم، میگیم الحیوان الطاهر لا یتنجس، چون دلیل بر تنجس اطلاقات امر به غسل است که شامل حیوان طاهر نمی شود، ولذا روایت علی القاعده است. استصحاب بقاء عین نجاست بر این دود برای اثبات این که لباس ما ملاقات کرده است با این عین نجاست اصل مثبت است، و این که شکی نیست، مثل استصحاب بقای خون خشک روی این فرش، استصحاب بقای پوست نجس روی این فرش تا اون زمانی که آب روی این فرش ریخته شد، برای اثباتی که آب با این عین نجس ملاقات کرده است، گفتیم این واضح است که اصل مثبت است، ولذا علی القاعده است، چون اون دود که نجس نمی شود طبق این مبنا. ملاقات با دود که منجس صوب نیست، باید ملاقات کند با اون عین نجس. استصحاب بقاء عین نجس بر این دود برای اثبات ملاقات صوب با آن اصل مثبت است. این که احتمال بدیم، یعنی بگیم ناظر به این فرضه که یقین داریم که روی بدن این دود عین نجس است و این عین نجس قبلا خیس بود الانم خیس است، این فرضها فرضای عرفی نیست. خب آخه فرضی رو مطرح کنید که عرف متعارف باشه، اونی که میبینه عدود یخرج من الکنیف، اگه از کنیف خارج بشه یقین دارید که ذرات نجاست در اون است، خب همین الان از کنیف خارج شد، خب یقین پیدا میکنید به رطوبت، مگر چند روز پیش خارج شده؟ پس فرض متعارف اینه که احتمال میده چیزی همراه با این دود نباشد. وقتی اینو احتمال میده، خب استصحاب بکنه بقاء عین نجس را با این دود برای اثبات تنجس این صبح، این واضح است که اصل مثبت هست. بله بنابر نظر مشهور گفته شده است که خب استثنا میگه هنوزم این دود نجس است، چون قبلا که ملاقات با نجس کرده بود، استثنا میگه هنوزم نجس است و این ثوب ما یقینا ملاقات با دود کرده. مثال رو باز بکنم، بنابر نظر مشهور از مرغ مثال بزنیم، مرغی رفت غذای نجس خورد، اصلا مرغی رفت عین نجس خورد، بعد از مدتی آمد رفت کنار یک ظرف آبی آب خورد. مرحوم آقای خویی داره فرموده طبق نظر مشهور نظر حکم میکنیم به نجاست این آب. چرا؟ ولی که استصحاب میکنیم که منقار مرغ هنوز نجس است و این آب ملاقات کرده است با منقار مرغ، فلاق النجس. و مثالم یک مثالی زدیم که آب هست که رطوبت مصریه این ملاقی دیگه محرزه دیگه، آقای خویی فرموده طبق نظر مشهور حکم میکنیم به نجاست این آب، اما طبق نظر ما نه، چون ملاقات با منقار مرغ که منجس نیست، منقار مرغ نجس نمی شود، ملاقات با اون عین نجس روی منقار مرغ که بود نجس می کند این آب را، استصحاب بقاء آن عین نجس برای اثبات ملاقات آب با آن اصل مثبت است. در بحوث، البته بحوث فی شرح العروة الوثقی، گفتن که این مطلب آقای خویی در صورتی درسته که این نجس که روی منقار مرغه یا اون رطوبت مصریه حجم عرفی نداشته باشه، ولی اگر این عین نجس حجم عرفی داشت که اول آب ملاقات می کند با این عین نجس یا با این رطوبت مصریه که اینقدر حجم داره که عرفاً آب است، آب نجس است، مایع نجس است، و بعد ملاقات میکنه با جسد حیوان، اگر این عین نجس در مثال منقار مرغ اگر باشد به حدی حجم دارد که عرفاً اول آب ملاقات میکنه با این عین نجس و بعد ملاقات میکنه با منقار این مرغ، در بحوث گفتن که طبق نظر مشهورم ما نمیتونیم حکم نجاست این آب بکنیم. چرا؟ برای اینکه یقیناً ملاقات با منقار مرغ منجس این آب نبود. چرا؟ برای اینکه یا عین نجسی در کار نبود پس منقار مرغ پاک بود، اگه عین نجسی نبود به زوال این پاک می شود جسد حیوان، و اگر عین نجس بود فرضید است که او حجم دارد عرفاً و اولین ملاقات این آب با این عین نجس است، ملاقاتش با منقار مرغ ملاقات دوم است. المتنجس لا یتنجس ثانیاً، پس یا این عین نجس در منقار مرغ نبود که اصلا منقار مرغ هم نجس نبود زوال عین شده است، و یا این عین نجس چون حجم عرفی دارد اگر بود او منجس آب بود است اولا و ملاقات در زمان لاحق با منقار مرغ ولو نجس باشد منجس این آب نیست، پس یقینا این ملاقات با منقار مرغ منجس نسبت به این آب نیست. بعد ایشان فرمودن در ما نحن فی هم بحث اصلیمون هم همینو میگیم، ما میگوییم حتی اگر موضوع تنجس ملاقی ملاقات و نجس مع رطوبت البصریه باشد که روایات ما ادعا کردیم میگوید، باز اگر این رطوبت مصریه حجم عرفی ندارد قبول،
اما اگر حجم عرفی دارد علی فرض وجودها، پس این دست من یقینا با ملاقات با این جسم نجس نجس نشده است. اگر اون رطوبتش خشک شده، رطوبت در اون جسم نجس که الیابسو زکیون، اگر رطوبتش موجوده، اون رطوبتش حجم عرفی داره، آب عرفن، و جسم طاهر اول با اون آب نجس ملاقات کرده و در زمان لاحق ولو یک ثانیه بعد با اون جسم ملاقات کرده مع رطوبه، این میشه ملاقات ثانیه، و ملاقات ثانیه لیست سببا للنجاسه، پس اون موضوع نجاست نیست. تأمل بفرمایید در این اشکال که آقای خویی خواسته جواب بده، انشاءالله فردا.